بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را پیگیری میکنیم، آیه ای که تلاوت شد آیه شماره 77 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد. استعذار دارید، مثالهایی برای شرک و ایمان، توحید و شرک مطرح شد. در قالب دو مثال گفتیم، تکرار سخن نمی کنم. و زمینه اشاره مستقیمی به توحید و برکات آن شد و به دنبال اون مانند بسیاری از موارد در قرآن ابتدا به انتها المبدأ و المعاد، خداوند توحید رو به معاد متصل و مرتبط می کند، اما با ذکر مقدمه و واسطه. ولله غیب السماوات و الارض، از آن خداست غیب آسمان ها و زمین. واژه غیب در قرآن در تقابل با شهادت به کار برده می شود. خداوند سبحان از خود یاد می کند که او عالم الغیب و شهاده است. در این آیه شریف ملاحظه می فرمود غیب نقطه مقابل شهود به کار برده شده است. شهود یعنی چه؟ یعنی عالم قابل درک، ادراک، محسوس، ملموس، حاضر. شهادت به معنای حضور، عالمی که پیش روی ما و در ذهن و وجود ما حاضر است. هر آنچه حضور در ذهن و وجود و چشم انسان دارد، این شهادت است. پس طبعا نقطه مقابل غیب ما قاب انا، آنی که حضور در نزد ما ندارد. نهایت این که غیب طبعا دو معنا می تواند داشته باشد که در قرآن هم همین طور است، یعنی دو مستاق برای غیب می توان دید، یا آنچه قاب عن الافکار، یا آنچه قاب عن الابصار، یا یه چیزی نهان از فکر و اندیشه انسان هاست و آدمیان به بیانی چشش ادراک و درک آن ندارند و نهان است از اندیشه آدمیان. دوم نه، آنچه از چشم بصر ما پنهان و نهان است. هر دو مصادیق غیب است. یه غیب برتر اون اولی است و غیب دوم این نکته است. پس بنابراین ما در این دنیا با شهود سر و کار داریم. ما در عالم شهود زندگی می کنیم. در همین عالم غیبه ها وجود دارد، یعنی اموری که از اندیشه و فکر انسان به دور است و ادراک آن دشوار است، و اموری که با بصر و محدوده بینایی ما در نمی گنجد، از جنسی نیست که در حاسه بصر، یعنی در فاصله کانونی ما قرار بگیرد، ببینیم و انعکاس تصویر اون رو داشته باشیم در شبکی، و نه، چنین چیزی نیست. این دو معنا. و جالب این که عالمی که این غیب در اون تبدیل به شهود می شود تنها یک عالم است، به تمام معنا البته عرض می کنم، به اون عالم قیامت است. از ویژگی های عالم قیامت این است که تمام غیب ها تبدیل به شهود می شود در اون عالم. برای انسان ها ندیدنی ها دیدنی خواهد شد، نفهمیدنی ها فهمیدنی خواهد شد. و قصان می شود که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو کاملا در غفلت بودی و ادراک و درک این حقایق نمی کردی، اما امروز چشم تو آنچنان تیزبین و روشنبین است که می بینی آنچرا که نمی دیدی و درک می کنی آنچرا که درک نمی کردی. پس بنابراین غیب مشخص شد. اینجا فرمود و لله غیب و سماوات و الارض. سخن در این نیست که خدا میداند غیب آسمان ها و زمین رو. این که جای دیگر هم فرموده است ان الله عالم، این که خداوند عالم است به غیب و شهادت، این که میدونیم. اما اینجا چیز دیگری است، و لله غیب و سماوات و الارض. لام لام مالکیته. هران حقایق و اعیانی که غیبند، تمام اون چه مفهوم غیب بر اون صدق می کند، چه از اعیان و خصوصیات و اشیاء و هر حقیقتی یا مفاهیمی، هر اون چه در چارچوب غیب می گنجد، لله از آن خداوند سبحان است، مملوک الهی است. تفاوتی در مالکیت و سیطره خداوند بر عالم شهود و غیب و حقایق شهود و غیب نیست. سیطره قدرت الهی و مالکیت خداوند نسبت به تمام عوالم غیب و شهود یکسان است، نسبت به تمام حقایق غیب و شهود یکسان است. تمام مفاهیم نهان و عیان در قدرت الهی یکسانند و تمام مملوک خداوند سبحان. حالا اینی که ذات حق علم به غیب دارد دیگه یه جزئی است از این اجزایی که اشاره کردیم. هنگام کن مالکیت و سیطره و تسلط خداست به تمام غیب، خب علم خداوند هم به غیب بدیهی است. فرمود ولله غیب و سماوات و الارض. حالا و ما امر ساعت الا کلمه البصر. چی شد یه مرتبه؟ و نیست امر و کار و شأن از ساعه که می دانیم در قرآن یعنی قیامت. و ما امر ساعه و نیست امر ساعت انجام اون تحقق اون الا کلمح البصر، مگر به مقدار لمح بصر. من قبل از اینکه اینو توضیح بدم، ارتباط اول آیه و این قسم دوم بخش دوم آیه در همین است که الان اشاره کردم خدمت دوستان. ابتداعا به غیب یه تذکری داد حضرت باری تعالی، ذهن انسانها رو متوجه این حقیقت کرد که مفهوم غیب چیست با تمام عظمت و بزرگی اون که از آن خداوند سبحان است و ذات حق به غیب مانند شهود عیان و نهان اون تسلط و چیرگی رو دارد. حالا با توجه به این که یک پیش درآمدی شد، اون عالمی که آدمیان به سوی آن می روند از مصادیق غیب است. عالم قیامت برای ما از بارزترین مصادیق غیب است که نهان است برای ما. حالا چه غیب به لحاظ مفهومی یعنی ادراکی، چه غیب به لحاظ ابصاری و دیدن، یعنی ما درک کاملی عزیزان از عالم قیامت نداریم. خداوند هنگامی که میخواهد حقیقت بهش رو توصیف کند یا دوزخ رو، چه بکند ذات حق با انسانی که نهایت فهم و درکش مشخص است و نهایت دیدن و ملاحظه و لمس و عینیتش هم معلوم و مشخص است. خب پس ذات حق باید یه اشاره‌ای بکند که بالاخره مثلا جنت التي وعد المتقون فيها انهار، اشاره کند به نهرهایی از عرض به خدمتون لبن و عسل و ماء آب گوارای اونچنانی، و باید این مفاهیم را برای ما بگوید از بهشت که مطابق و نزدیک به درک امروزی ما باشد. هنگامی که گوشه ای از اون عالم را میخواد بگه، باید لذت به اصطلاح نشنیدن اباطیل و لغویات رو به ما، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، بهش یه چنین شرایطی است. باید لذت زوجیت رو مطرح کند، هم و ازواج هم علی الارائک یتکئون، اینها به همسرانشون بر اریجه ها تکیه میزنند. اما به یه جایی که میخواد حقیقت اون نعمت و رحمت واسعی خودش رو در اون عالم مطرح کند، دیگه سخن میماند. لذا باید بفرماید که ولا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین، هیچ نفسی و انسانی نمی داند که در قیامت خدا برای او چه فراهم کرده است از زیبایی ها و شکوه. این آیه مربوط به بهشته. هیچ انسانی نمی دونه حقیقت بهشت چیست. غیب برای ما. غیب از چیست؟ از چشم ما؟ نه، غیب از افکار ماست، از ادراک ماست. این همان است که فرمود سماعها خیر من عیانها، در دنیا در اون عالم عیانها خیر من سماعا، در دنیا آنچه را که شنیدید همان به، کاش که نبینید گاه بعض از چیزها را که آواز دول شنیدن از دور خوش است. اما عالم قیامت خیر، هرچه برای شما توصیف کنن بگوین کجا و حقیقت و ماهیت حقیقی آن کجا. این پس بنابراین عالم قیامت غیبه، ما اون حقایقی که در حضور انسانها در قیامت شکل میگیرد، در تقسیم انسانها، الله اکبر، ولو هزار اندیا یا خدا در این باب بگوید، اما باز هم میدانیم که وقتی بناس دیگه اون سوی قضیه رو بگوید خداوند، یه تک مزراب میگه ولدینا مزید، و در نزد ماست یه چیزهای زیادت هایی که یعنی نمیدونید فعلا دیگه، بماند تا ببینید چه در بعد رحمتش و مع الاسف چه در بعد عقوبت و قهران. ملاحظه می فرمایید؟ پس بنابراین با توجه به این که از بارزترین مصادیق غیب عالم قیامت است، یه اشاره به غیب شد، حالا ورود به قیامت شد. و ما امر الساعه، و این کار قیامت و کار ساعت نیست الا کلمه البصر، مگر به مقدار لمح بصر. کلمه لمح ابتداعا به معنای برقش و درخشش است. لمحات به برقش ها و درخشش ها میگویند. گاه بعض از کتب اسامیشون برگرفته از این واژه است. کلمه لمح پس بنابراین ابتداعا به معنای برقش و درخشش، بعد با بصر که به کار برده میشه، لمح البصر یعنی یه برق چشم. برق چشم یعنی چی؟ یعنی یه نگاه تیز، یعنی یه نگاه انداختن چشم، یه نظر انداختن. ساده ترین کاری که میتوان به شکل اختیاری برای انسان در نظر گرفت کدام کار است؟ دست را بلند کردن، سر را چرخاندن، به صورت کشیدن، پا را حرکت دادن، عضو دیگه ای را حرکت دادن. یا ساده ترین و آسان ترین کاری که برای انسان به شکل ارادی تصور میشه اینه که نگاهی بکنه، یه چرخشی. این بسیار خیلی سریع، از سریع ترین حرکاتی است که انجام میشه به اختیار انسان، و در این حال خیلی سبک و کم هزینه، کم معونه. ظاهرا انرژی کمی هم از انسان میگیره، کالری کمی هم مصرف میکنه این چرخاندن. خیلی تفاوت داره با اینکه تا زبان را به چرخاند انسان، حرف بزنه که نیم ساعتی حرف بزنه، باید چند پرس غذا بخوره مثلا، خیلی فرق میکنه. اینها با هم خیلی تفاوت دارد. این دو خداوند سبحان برای این که نشان بدهد مقوله قیامت تحقق اون و وقوع اون هیچ هزینه‌ای برای از بربدگار نداره، بسیار سریع، لحظه‌ای، آنی، بر ذات حق زحمتی ندارد، با آن چه باز به ذهن و فهم ما باشد اشاره می کند. و ما امر ساعت الا کلمه البصر، کلمه البصر، کاف کاف چیه؟ تشبیه، مثل این که یه حرکت چشمی باشد، یه برق نگاهی باشد. بعد او هو اقرب، این او جنبه تنویع نداره، این یا آن نیست، جنبه بله، جنبه اضرابه. بل هو اقرب، نه اینم که گفتیم، نه بلکه سریعتر از این، بلکه نزدیکتر به واقع از این. اینو بارها خدمت دوستان عرض کردم که در مورد ما انسان ها با توجه به محدودیت صفاتمون، یعنی چون به عنوان مثال نمونه عرض میکنم، ملموسترین مثالش همینی، مثالی گاهی عرض کردم، قدرت و قوت. در مورد انسان ها قدرت ما محدود است. یه انسان توانایی رو دارد که 20 کیلو بار رو، 30 کیلو بار رو، 40 کیلو بار رو، حالا اگر از اون قدر قدرت ها بود، از اون کارکرده ها بود، میتونه بالاخره یه ضرب دو ضرب، بالاخره میتونه حالا عرض به رکورد بزنه، 215 بزنه، یک ضرب و دو ضرب بزنه، مثلا 265 بزنه، بمونه رکوردش تو دنیا. بالاخره نهایتش اینه دیگه، درست؟ خب برای یه انسانی که میتواند 50 کیلو بار رو بردارد، اگر 30 کیلو بار رو بردارد، این راحته یا نه؟ این راحت تر است از 50 کیلو. اگر حالا این 20 کیلو رو برداره، باز راحت تر است از 50 کیلو و 30 کیلو. اگر 10 کیلو برداره، باز راحت تر است. یعنی ببینید این تر، این صفت تفصیلی که به کار میبریم، تر و ترین که به کار میبرین این راحت تر است، این آسان تر است، این آسان ترین است. این صفت رو کی به کار میبریم در مورد ما؟ در جایی که ما قدرت محدود داریم، چون قدرت ما سقف داره، هر چه از سقف کمتر باشه میشه چی؟ میشه راحت تر، سبک تر. اما در مورد ذات پروردگار که تمام صفات او بی انتهاست، مرز و حد برای صفات الهی لا یتصور، که صفات خداوند در ذات الهی است و محدودیتی نیست در ذات خداوند، لذا مطلق صفات خداوند. اگر این سقف برداشته شد دیگه تر و ترین معنا نداره. برای قدرت بی انتها که نمیتونیم بگیم که پس اگر خداوند یه عالم بیافریند براش آسانتر از دو عالم است. اگر خدا 100 تا عالم بیافریند آسانتر از 1000 تا عالم است. چرا؟ چون محدودیتی در قدرت خداوند نیست. بنابراین اگر جایی است که محدودیت نیست دیگه سبک و سبکتر هم معنی نداره. اینه که ذات حق میگوید برای رساندن به ذهن ماست، برای فهم ماست که بدانید آدمیان این قیامتی که تمام عظمت اون رو شنیدید، این قیامتی که از شمس و کبرت و از نجوم و کدرت، این قیامتی که زمین و آسمان رو خدا به هم میدوزد، تک تک می کند این آسمان و زمین رو، این منظومه رو بر می چیند، یوم نطف السما تطی سجل للکتب، جمع می کنه این سفره رو حضرت پروردگار. بدونید این نیست انجام و تحقق اون برای خداوند مگر یه برق نگاه. این هم که میگیم به خاطر ادراک شماست. کلم هل بسر آه و اقرب رو یک کمکی برای که وهممون نگیره با احتیاط آه و اقرب، بلکه از این هم سریعتر و کوتاهتر و نزدیکتر. الله اکبر. پس اصلا ببینید میخوام بگم خود کلمه ساعه که بر قیامت اطلاق شده است صدها بار در قرآن، علتش همینه. چون کلمه ساعه یعنی لحظه در لغت عرب، ساعه از ساعه یعنی لحظه، چون قیامت امریست لحظه‌ای. یعنی اراده الهی با وقوع قیامت زمان نداره، همانجا محقق است هنگامی که اراده حق میکنه. فرمود و ما امر ساعت الا کلمه البصر او هو اقرب. بعد هم برای این که باز توجه بیشتری داده باشد، خب بدیهی است این در قالب علت انگار برای این که چرا اینقدر کوتاه و چنینه، چون ان الله علی کل شیء قدیر، چون قدرت خداوند بی انتهاست و خداوند بر هر امری قدیر و توانمند است. خب این بعد از اون بحث توحید یه تکمزرابی بود، یه اشاره‌ای بود به معاد، یه هشداری به انسان‌ها توجه داشته باشند، دور نبینید، مشکل نبینید، دشوار نبینید، هیهات هیهات نگید چی میشه، چطور میشه، کجا میشه. خیر، و ما امر الساعه الا کلمه البصر او هو اقرب. سوره مبارکه لقمان خدمت عزیزان نخوندیم که و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. 6 میلیاردید، قبل از شما میلیاردها بودن، بعد از شما هم شاید میلیاردها انسان بیاین، اما تمام مجموعه انسانها رو از آدم تا خاتم که خداوند بیافریند، بمیراند، مبعوث کند، به منزله آن است که خدا یک نفر رو زنده کند، بمیراند و مبعوث کند. چرا این جمله رو قرآن میگه؟ به خاطر هم جمله‌ای که عرض کردم، به دلیل این که صفات خداوند مرز نداره، حد نداره، به اطلاع داره. این برای ما هاست که چنین حالتی پیش میاد، نه برای حضرت پروردگار. فرمود او هو اقرب و ان الله علی کل شیء قدیر. بسیار خوب، همان گونه که از اول سوره مبارکه نحل مشاهده کردید، این سوره مبارکه واقعا یه مجموعه از نعمتهای الهی لابلای اون دیده شد، نعمتهای درونی و برونی، مادی و معنوی، تکوینی و تشریعی، که یک به یک آیات رو از ابتدا که شروع کردیم خدمت دوستان گفتیم و این تذکرات رو دادیم، این تحولات رو گفتیم خدمت دوستان. حالا باز بر میگردیم به همین یادآوری نعمتهای الهی. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. و الله اخرجکم، خداوند شما را به در آورد و برون آورد، من بطون و امهاتکم، از بطن مادرانتون. کلمه امهات و امهات یکیست، گاهی در جمع امهات گفته میشه در کلمه عرب، اما زیباترش اینه که یه ه اضافه بشه که این جزء جمله نیست، اصلی نیست، اما اضافه میشه برای زیبایی کلام، میشه امهات. لذا قرآن هم امهات رو به کار میبره نه امهات رو، چون لغت فصیح‌تر و زیباتری است. خداوند شما رو از بطون مادرانتون برون میآورد، پدر آورده است. اما وقتی برون میایید از بطن مادر، لا تعلمون شیئا، هیچ علمی ندارید. لا تعلمون، نمیدانید. شیئا، نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ. لا تعلمون شیئا، هیچ آگاهی و علمی ندارید. خب حالا، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بعد خداوند شما را که از بطن مادر برون آورد، ابزار و وسائل دانستن و آگاهی و تحصیل علم را و شناخت را به شما مرحمت فرمود. خیلی آیه لطیف و زیباست، قدم به قدم بررسی میکن. خب آنچه ذات حق میفهمد، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه توضیح مختصر میخواد و اون این است که میدانیم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. پیش از آن که خداوند ما را به وجود بیاورد و انسان پا به هستی بگذارند، حضرتش در وجود انسانها آگاهی هایی را منتقل کرده است. و الهمها، قبلا الهام کرده است، یعنی منتقل کرده است. به انتقاد بدون واسطه الهام میگن، که شعبهایی از وحی میشه، از کلمه وحی، نه اون وحی رسالتی و انبایی. خداوند منتقل کرده است مستقیم به روح انسانهای آگاهی هایی رو، یه داشته هایی رو به روح انسان داده است. این داشته هایی که یعنی بخشی از اونها توانمندی های مثبت است، بخشی از اونها توانمندی های ادراکی منفی است. در وجود انسان این دو رو نهاده است، اسم یکی رو الهام فجور قرار داده، اسم دیگر رو الهام تقوا. این دو رو در وجود ما قرار داده است. این همانی است که فاقم وجهه کرد دین حنیف و فطرت الله التي فطر الناس عليها. این همانی است که در دیگر آیات از اون، از این الهام تعبیر به چی میشه؟ فطرت. فطرت از ماده فطر، فطر یعنی آفرینش و ایجاد، یعنی چیزی است که در آفرینش انسان قرار داده شده است. خداوند در ذات وجود آدمی قرار داده است یه چیزهایی رو، فطر ماست، یعنی اصل پیدایش ما با اون مطالب و با اون مسائلی است که در وجود ما ذات حق قرار داده است. ده ها دلیل دیگه هم در قرآن رو این داریم، در کلمات بزرگواران پیشوایان دین فراوان داریم، لیثیروا لهم دفائن العقول، که امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میگن و توضیح دادیم خدمت دوستان در خطبه نخستین، همینه. ذخایری رو خدا در روح و جان انسان قرار داده است که اینها همراه روح انسان، قرین با وجود انسان، پای به عرصه حیات میگذاره. بسیار خوب. اما اینجا میفرماید و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. چی میشه این دوتا با هم تناقضی ندارند؟ خیر. خداوند سبحان ابتداعا در جان و روح انسان مایه های فهم و مایه های ادراک رو در فطرت نهادینه کرد، یعنی اون خمیر مایه فهم در وجود انسان نهادینه شده است. بانک اطلاعات نهفته در وجود انسان قرار داده شده است به مقتضای مسیری که این انسان باید طی کنه. این انسان در این زندگی با یه مفاهیمی سر و کار دارد به نام صدق، به نام کذب، به نام خیانت، به نام امانت، به نام عدل، به نام ظلم. این امور متقابل. بعد اون مایه های اولیه شناخت اینها تو وجود انسان باشد فطرتن. این شناخت فطریست که خدا در وجود تک تک انسان ها قرار داده است. هیچ انسانی نیست که پای به روزگاران بگذارد الا آن که قبح ظلم رو متوجه نباشه، الا حسن عدل رو ادراک نکند. اما این مایه هایی که خدا به انسان میدهد مایه های فطری است، یعنی اینها بالقوه است نه بالفعل. به بیان دیگر راحت ترش کنم مطلب رو، انسان اینها را تحصیل نمی کند. اینها داشته های ذاتی انسان است که در فطرت آدمی نهادینه می شود. اما بعد که انسان پا به وجود می گذارد، حالا تحصیل انسان شروع می شه. یعنی آدمی شروع می کند تحصیل شناخت، به دست آوردن به اکتساب علم و آگاهی از صحنه جهان پیرامون خودش. حالا هر مقداری که اکتساب میکنند و کسب اطلاع آگاهی میکنند، اینها برگردانده میشود به اندرون. اون فطرت درونی با اینها همخوانی میکند و پاسخ میده. اون فطرت درونی از فعلیتش با این اکتساب بیرونی و به اصطلاح برداشت های بیرونی که انسان میکند تطابق پیدا میکند، تضاد پیدا میکند، در تعارض میشه، در توافق میشه، شکوفا میشه، از قوه تبدیل میشه به فعل در وجود انسان. امیدوارم که بتوانم مطلب رو خدمت دوستان منتقل کرده باشم درست. توجه فرمودید؟ پس ببینید، به لحاظ ذاتی و غیر اکتسابی انسان یه داشته هایی دارد که با همون به دنیا میآید. جنین انسان که اونها در روح همراه با این جسم میاد به دنیا. اما به لحاظ اکتساب، به لحاظ تحصیل، اونها مایه های اولیه است، اونها ذخایره، اونها قوه فعل نیست، توانمندیه. اون توانمندی ها با چی بشه؟ با شکوفا بشه. مثل این که این ذخایر هست، درونی این فلز، این ظرفیت هست، اما باید پالایش بشه، استخراج بشه. راه استخراجش چیه؟ اکتساب علم و شناخت بیرونی است. پس وقتی میاییم به دنیا اون مایه های اول رو داریم، اما در مقام بیرون که نگاه میکنیم هیچی نداریم. یعنی به لحاظ اکتساب و تحصیل شروع میکنیم از صفر، لوح سفید شروع میکنیم روش مینویسیم. خداوند این دومی رو داره اینجا مطرح میکنه. دیگه نمیخوام بگم حصولی و حضوری و دیگه تو این مباحث دیگه نمیخوام الفاظ رو نمیخوام پیش بکشم. با ماه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما رو از بطن مادر بیرون میارد. حالا دیگه از صفر شروع میکنید به شناخت و آگاهی. خب برای شناخت و آگاهی ابزار دارید، راه ها دارید. چی بهتون خدا میداد که بتوانید بشناسید؟ ببینید عزیزان، بالاترین نعمتی که خداوند به انسان میدهد نعمت شناخت و معرفت است. بالاترین نعمتی که خدا به انسان میده. اگر انسان به شناخت و معرفت خداوند نمیرسید، اگر انسان به شناخت و معرفت خودش نمی رسید، اگر انسان به شناخت و معرفت جهان پیرامون نمی رسید، یعنی خدا، خود، جهان، ارزش اون برای انسان به چیست؟ به شناخته. اگر اون شناخت و معرفت نباشه که خب اصلا دیگه نمیتونه انسان با خدا چه ارتباطی میتونیم برقرار کنیم؟ ما با خودمون چه ارتباطی؟ با جهان پیرامون چی؟ این علمه، این شناخته. دیشب توفیق بود در جمع بعضی از عزیزان بودن در یه مرکز علمی و بحثی رو مطرح می کردم. دقیقا میاد همون قسم اولش رو این جمله رو نگم. ببینید اینو گاهی گفتم خدمت همون به روایت و نکته جدیدی اون رو بازگو می کردم خدمت دوستان. عنایت الهی حالا این مطلب اومد و دیروز پیروز فکر می کردم روشین تو این آیه شریفه لطفاست حق بود. ببینید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی تاریخچه آموزش و معرفت اندوزی انسان با پیشینه خلقت انسان برابره. یعنی آموزش، آفرینش، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی این تعلیم و خلقت تنیده در همند. خلق انسان بدون علم و علم الانسان ما لم یعلم معنی ندارد در بارگاه ذات حق. خدا این انسان را قرین با علم می آفریند. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. این علم و خلق همپا و همزمانند. خط فرمودید؟ به همین خاطر شما اولین حضور انسان مکلفی رو که در قرآن میبینید باز هم علم آدم الاسماء کلها، باز با هم علمه، باز با ادبیات علمیه، باز معلم است و علم و تعلیم و تعلم و واقعا فوق‌العاده است. بعد یه جمله هم اضافه کردم، حالا دیگه بالاخره عرض به خدمتتون جمله رو بگیم دیگه، حالا گفتیم بالاخره به احترام مقام معلم عرض میکنم این جمله رو خدمت دوستان. بعد که خدا فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان، این انسان خلقتش با آموختن شروع شد. بعد چی فرماید ادامه آیه؟ علمه البیان. بیان یعنی چی؟ یعنی منتقل کردن. بعد این انسانی که آفریده شد و علم آموخت، خدا بهش ابزار راه و شیوه انتقال رو داد. یعنی خدا از همون روز اول انسان رو معلمم کرد، گفت حالا اگر فرا گرفتی حالا باید چه بکنی؟ باید منتقل بکنی. همون آدم هم که علم آدم الاسماء کلها، وقتی گرفت بهش فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، برو حالا به ملائکه اون چرا یاد گرفتی تعلیم بده. الله اکبر. خیلی عجیبه این ماجرای انسان. شکل گرفتن او با علم و معرفت و با انتقال. نباید این علم و معرفت بمونه، این باید منتقل بشه، این باید منتقل بشه. خب پس ملاحظه می‌فرمایید، فرمود خدا شما را از بطن مادر برون آورد، اما برای اینکه در این مسیر قرار بگیرید و این نعمت بزرگ را که نعمت معرفت و شناخت است به دست بیارید، ابزار بهتون داد. و جعل لکم السمع و الابصار. اولین ابزاری که دارید برای شناخت و تحصیل علم که خدا و آگاهی به شما داده است، ابزارهای حسی تونه. خدا 5 تا حس داده که از این طریق در این جهان خودتون شروع میکنید آگاهی ها و اطلاعات و شناخت ها رو جمع کردن. اما چون در میان این 5 حس 2 حس دائره وسیع تر و گسترده تری دارن، بله حس بویایی، چشایی، لامسه، اینها مجاری ادراکن برای انسان، اینها برای ما شناخت میارن. اما اینها کجا؟ اطلاعاتی که از طریق سمع و بصر میاد کجا؟ عمده دریافت های ما از جهان پیرامون یا مسموعات است یا مبصرات است، یا دیدنی هاست یا شنیدنی هاست. بیشترین اطلاعات ما از این دو حس دست میده. لذا فرمود و جعل لکم السمع و الابصار. یا در جای دیگه خب خیلی جاها و جعلناه سمیعا بصیرا، به این دو اشاره میکند خداوند. فرمود و جعل لکم السمع و الابصار، این ابزار رو بهتون داد که از این طریق عمل کنید. و جعل لکم السمع و الابصار. خب مثل همیشه باز ملاحظه میفرمایید که سمع مقدمه بر ابصار است. بارها گفته ایم، همین گفتم و گویم و گفتم بارها، اما اجازه فرمود که این رو تکرار کنم، اب نداره. کلمه سمع مفرد اومد، ابصار جمع اومد. چرا؟ به دلیل اینکه سمع مصدره، مصادر نیاز به جمع بستن نداره. گویا اسماء، فرقی نمی کنه. ابصار نه، بصر اسم مفرد لذا جمع بسته میشه، این نسبت به این. اما چرا سمع مقدم میشه؟ چون بحث شناخت و معرفته و نقش گوش در شناخت و تحصیل معرفت بیشتر از نقش چشم است. چشم ما اشکال و الوان و رنگ ها و حجم ابعاد رو میگیره، اما گوش نه، گوش فراتر از اینه. بالاخره این گوشه که محرم این هوش، جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش انسان است که هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. این بالاخره این شنیدن و ادراک و گرفتن از چپ و راست و همه وجوده که کار گوش انسان است، نه چشم انسان. به همین خاطر مقدمه. کما که از جهت فیزیولوژیک هم اولین عضو اگر مقایسه کنیم چشم و گوش رو با هم، بدیهی است که گوش ابتداعا شنوا می شود، سپس چشم بینا می شود. حالا چه برای این جنین در نظر بگیرید، هنگامی که از مادر متولد می شود اول گوشش داره می شنوه صداهای بیرونی رو، حالا انعکاس نشان میده، واکنش نشان میده، چشمش باز میشه که اینا کیان دیگه، حرفا چیه، ما اینا قبلا نداشتیم، اینا سر صداها چیه داریم می شنویم. چشمش باز میکند و میبیند دنیای جدید رو پیش روی خودش. یا انسانی که تازه بیدار می شود، یعنی تازه می خواد زندگی شروع کنه، بالاخره کما تنامونه تموتون و کما توبعثونه کما تستیقظونه توبعثون، همونطور که میخوابید میمیرید و همونطور که بیدار میشید مبعوث میشید. بله این حالت هست دیگه. لذا در بیداری هم همون حالت ابتدا هم گوش میشنود. این صدای شماته، صدای زنگ رو، ساعت رو کوک کردید و میزنه، بعد بلند میشید، آی چقدر مونده به اذان، آی چقدر مونده به چی، چشم رو باز میکنید میبینید حرکت میکنید. لذا حق تقدم با سمع است. فرمود و جعل لکم السمع والابصار، این راه شناخت رو بهتون داد. بعد فرمود و لافئده، حالا سطح شناخت و تحصیل شناخت اومد چی؟ یه پله بالاتر. افئده جمع فؤاد، فؤاد یعنی قلب، جان. اما ریشه لغت فؤاد از چی میاد؟ از تفعود. تفعود یعنی پختن، یعنی پختن، طبخ کردن. به همین خاطر به اجاق میگن فؤاد. حالا این نخود و لوبیا و گوشت و اینها رو بالاخره بود بریزیم توی این ظرف و توی این قابلمه و بذاریم روی این اجاق و اون آب لازم و نمک و نمیدونم اگر چیز دیگه هم لازم است ما بلد نیستیم، اونها رو بود بریزیم داخلش و تا اینا طبخ بشه، عمل بیاد، بعد بگید این آب گوشت، این دیزی، این فلان، این چی شد، چنان شد، عرض به خدمتون و لذتش ببرید و نوش جان بفرمایید. الا که فایده نمی کند اینا. درست؟ ببینید مواد رو جمع کردید، اما اگر بخواد از این مواد استفاده کنید باید چکارش کنید؟ باید تبخش کنید. اگر تبخ نشه قابل بهره برداری و قابل استفاده برای وجود شما نیست. ما از طریق چشم و گوش اطلاعات رو دریافت میکنیم عزیزان، دیدنی ها، شنیدنی ها. حالا اینها رو باید چکار کنیم؟ باید تبخ کنیم، باید اینها رو بپزیم، پخته کنیم این اطلاعات رو. به طبخ و پخته کردن به اصطلاح امروزی چه میگوییم نسبت به این فؤاد؟ میشه پردازش. اطلاعات رو دریافت کردید، حالا شروع میکنه سی پی او پردازش کردن، تحلیل کردن، آنالایز کردن. اینا شروع میکنه. این کار کیه؟ کار جان و روح شما و عقل شماست. و جعل لکم السمع والابصار، خدا بهتون سمع و بصر داد، اطلاعات رو بگیرید، حالا والافئده، حالا اینا رو تبخش کنید، طبقه بندی کنید، دسته بندی کنید، نتیجه گیری بکنید، افسایش بدید، رشد بدید. پس ابزار دومی که خدا برای شناخت و معرفت در این دنیا به شما داد توانمندی عقلانی شماست، که این شنیدنی ها، دیدنی ها، اینها گرفته میشه، این صدا رو میشنوید، بررسی میکنید، میگید این پیام رو دارد، این نکته منفی جمله‌ای که شنیدم، این نکته مثبتشه، جمع‌بندی میکنید، صحنه ها رو میبینید، بعد اینها رو بررسی میکنید، کنار هم میگذارید، یک قاعده استفاده میکنید، یک اصل استفاده میکنید. الله اکبر، چقدر میتونه کار کنه این فاد؟ تبخ کنه، بپزه، اطلاعات بهتون بده، نتیجه گیری بکنه. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خب پس خدا از بطن مادر شما را برون آورد، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، چیزی نداشتید، حاصل نکرده بودی، تحصیل نکرده بودی چیزی، ابزار تحصیل علم رو بهتون داد، سمع و بصر داد، ارتقا داد، این سمع و بصر رو دادید به اون فؤادتون، نیروی دوم یعنی اون راه تحصیل معرفت حسی تبدیل شد به مقام بالاتر، راه تحصیل معرفت درونی و قلبی و عقلی و الافئده. حالا یه جمله در پایان میگه، لعلکم تشکرون، باشد که شکرگزار باشید. خب من همینجا میخوام بگم، ببینید این یه جمله ایست که متاسفانه نمیدونم چرا واقعا فرو رفته تو ذهن جامعه. چقدر این دوستان نوجوان من این سوالو مطرح میکنن، میگن آقا ما مگه خدا نیاز به شکرگزاری ما داره که ما نماز بخونیم؟ مگه خدا نیاز به شکرگزاری ما داره نماز بخونیم؟ این سوال اصلا به شما میشه؟ راستم میگن واقعا اگر نماز برای شکرگزاری است، خدا که نیاز به شکرگزاری من نداره، پس خدا به نماز اصلا چرا؟ اگر از این منطق کسی بار آقا نماز بخون چون شکر نعمتهای خداست، کی گفته این رو؟ این سفر ایام فاطمیه که اصفهان بودم، فاطمیه 95 روز ایام نوروز بود، جلسه اول که در مسجد النبی نهج البلاغه میگفتم خطبه القراء قیامتی است. این خطبه درخشان نهج البلاغه خطبه 83 تموم شد. این آجوانی اومد جلو. این آجوان در سفرهای قبلی با من نشستایی داشت و بالاخره نمیخوام بگم انکار، اما تشکیکات جدی تو خیلی از مسائل داشت. خب با هم تو هر سفری صحبتهایی داشتیم و به نات الهی اومد بعد از بسری منو بوسید و گفت من از شما یه خواهشی دارم. همین بی مقدمه، همون اول هنوز هیچ هم دیگه نگفت. یه خواهش دارم. گفت میشه شما تو هر سخنرانیتون این کتاب شکوه وصالتون رو معرفی کنید؟ خدا میداند همینطور. گفت میشه همین کتاب شکوه وصالتون تو هر سخنرانیتون معرفی کنید به مردم؟ گفتم چطور؟ گفت همه ی وجود من رو عوض کرد این کتاب. حالا من سابقه این جوان رو میدونم، درس خونده، تحصیل کرده، دانشگاه تهران، بالاخره متولد اصفهان، اما خب این همه ذهن من رو به هم ریخت و عوض کرد این کتاب شکوه وصال. نگاه دیگه به نماز، این نیست نماز. حالا چرا این جمله رو گفتم؟ ببینید ما میگیم شکر خدا رو. اصلا به هم بریزید این رو از ذهن عوض کنیم عزیزان، یعنی مفهوم شکر رو ببریم تو وادی که خود خداوند میگوید. الان پیادش میکنم اینجا خدمت دوستان که ده ها بار در مباحث گفتیم. اگر اینجا میفرماید باشد لعلکم تشکرون، یعنی چی؟ یعنی نعمت توانمندی بینایی را و شنوایی را به شما دادیم، توانمندی تعقل و تفکر و بررسی و تحلیل رو در جان و درون به شما دادیم. لعلکم تشکرون، برای اینکه شما به کار بندازید اینها رو، برای که اینها رو در مجرای خودش استفاده کنید، شما برسید به اون نصاب شناخت و معرفتی که باید داشته باشید. ندادیم اینها رو که تسبیح دستون بگیرید الحمدلله الحمدلله الحمدلله، برای اینها که بهتون ندادیم. ببینید این چشم ما، خوب دقت کنید عزیزان، محدودیت ها و ممنوعیت ها داره از جهت پزشکی عرض میکنم، از جهت فیزیولوژیک عرض میکنم. یعنی تصور کنید شما این اکسیژن در حال اشتعال، شما میتونید بهش نگاه کنید؟ حتی اگر ماسک هم داشته باشید باز ممکن آسیب های خودشو میگذاره، بسیار از بیماری ها پیش میاره در چشم. شما خیلی از صحنه ها را از جهت طبیعی نمیتونید نگاه کنید، به خیلی از نورها نمیتونید نگاه کنید، آسیب میبینه چشمتون. یه محدودیت هم داره که خب اصلا نمیتونید ببینید دیگه. گوش همینطور. الان در بهداشت گوش چقدر توصیه میشه آقا حتما کارگران محترم در محیط کار هنگامی که فضای اونها پر سر و صداست حتما استفاده کنن از پوشش گوش. اینها به سرعت آسیب میبینن و شنواییشون تحلیل میشه و از بین میره. این گوش نمیتونه هر صدایی رو بشنوه، گوش خراش میشه، گاه صدا خراش میده. این گوش محدودیت داره، توجه دارید؟ این محدودیت چشم و گوش میشه محدودیت و ممنوعیت تکوینی و طبیعی. اگر این چشم و گوش بخوان یه اون با ما سالم باشن باید اینطور استفاده کنیم، ندوزیم این رو به هر کجا. حالا اینو ببره تو وادی تشریعش، شکر نعمت چشم چی میشه؟ همینطور که در طبیعتش این شکر نعمته که گوشمون رو درست حفظ کنیم. خداوند میفرماد این چشم هم قل للمؤمنین یقظو من ابصاره. شکر این نیست که بگی خدا ممنون چشم دادی، ممنون چشم دادی، ممنون چشم دادی صد مرتبه. خدا شکر دست درد نکنه گوش دادی، دست درد نکنه گوش دادی صد مرتبه. نه، بلکه این چشم را به آن چه که شایسته نگریستن نیست نیفکنید، به آن چه نمیسازد با ساختارهای این چشم ندوزید. این شکر. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه که این چشم باز میشود، بینا میشود، بصیر میشود. خدای رحمت کند من، چون حالا مجازم بگم، قبلنی وقتی حکایت گفتم اسم نبردم چون اجازه نداد، چون فوت کردن میگم. بارها عزیزان خب تشفا بردن اینجا مرحوم آیت الله حضرت آیاس محمد باقر شیرازی رضوان الله تعالی علیه می اومدن در محفل انجمن عزیزان همینجا یک گلم به ما داشتن، گفتن من فکر میکنم من میمیرم و شما آسانسور اینجا نمیگذارید که من بتونم از این پله ها بیام. خدا رحمت شون کنه. و همین متاسفانه شد. و خب این بالاخره دیگه این آخریا که کم توان تر بودن دیگه من زنگ زدم گفتن دلم میخواد بیام و نمیتونم بیام اون پله ها دیگه، توان من نیست. فرمودن مبتلا شدم به یه عارضه ضعف چشمی، مثلا در 18 سالگی هنوز نجفم نرفته بودم، اون زمان شیراز بودم و عرضم به خدمت ضعیف شد چشمم، به شدت ضعیف شد، نمیدونم چرا ضعیف شد. دیگه مراجعه گفتن چاره نیست که حالا عینک و عینک زدیم دیگه، عینک رو دکتر داد و من چون فوت کردن من میگم، گفتن دکتر عینک رو داد و من منزلمون نزدیک یه دبیرستان دخترانه بود. گفتن من دیگه خوشحالم که دیگه الحمدلله روز اول برای اومدن بیرون عینک رو زدم. تا که عینک رو زدم چشم دل باز کن که جان بینی، آنچنا دیده نیست آن بینی. دیدم امروز من چیزای دیگه دارم میبینم تو این دم خونه که اومدم بیرون دمی دبیرستان. حالا اون زمان و شیراز هم گل و بلبل و بالاخره آقا خود مرحومات الله آسمان بود باید من فرمودم. فرمودن عینک رو برداشتم تا این صحنه رو دیدم از چشم پرت کردم تو جوباب خیابان. گفتم نمیخوام خدایا. رفتم. قسم میخورد. با عملانم دیگه من خودم دیدم. فرمودن نمیدانم چه شد. از اون روز دیدم که تمام بینایی کامل رو دارم. تا این آخر که 80 خورده سنشون بود عینک نمیزدند ایشان. بنده باید بزنم عینکم رو. ایشان عینک نمیزدند. آقا این چشم رو خدا بینا می کند. این میشه شکرش. اگر این گوش بران چه خدا می گوید بسته شد و نشنیدان چرا که خدا می گوید نشنو، خدا شنواش می کند از جای دیگه. این شکر. فرمود لعلکم تشکرون. خدا بهتون داد این راهای شناخت رو. باشه شما درست استفاده کنید ازش. بپرورانید جان و روحتون رو، حیات پاکیزه داشته باشید با این ابزارهایی که خدا بهتون داده و همینطور فؤاد، همینطور اون تحلیل و پردازش، همون فکر و اندیشه و تبقل و اینو به کجا دارید میبندید، در کجا به کار میبرید این فکر را. لعلکم تشکرون. علم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء. اشاره کردم خب نعمت ها رو، اول این نعمت رو گفت، این نعمت فهم و درک و شناخت و چشم و گوش و تحلیل. حالا بیاید با این نعمت چشم و گوشتون، با این نعمت تحلیل و برداشت و تشخیصتون بیاید نگاه کنید به آفرینش. اینم میشه از مصادیق لعلکم تشکرون. من جمله علم یرا، آیا رؤیت نمی کنن؟ بارها گفتیم این گونه سوالها رؤیت، رؤیت بصر نیست بلکه رؤیت بصیرته، یعنی تأمل و اندیشه و فکر. علم یرو الطیر، آیا بررسی نمی کنید این طیر و پرنده و پرندگان را، اسم جنس یعنی پرندگان را. مسخرات فی جب السما، لذا جمع به کار برده میشه صفتش، مسخرات تسخیر شده، رام شده، به فرمان در آمده، فی جب السما، در فضای آسمان. ما یوم سکوهن الا الله، اینا رو خدا حفظ میکند. نگاه می امساک، نگاه داشتن است. خدا اینها رو نگاه میداره. از چی نگاه میدارد خدا؟ از سقوط. یعنی آیه داره اشاره میکنه به جاذبه زمین دیگه، یه شیء اگر تو جو قرار گرفت قطعا باید بر اساس نیروی جاذبه به سوی زمین کشیده بشه، سقوط پیدا کنه دیگه، سقوط آزاد باید داشته باشه. ما یوم سکوهن الا الله، این خداست که نمیگذارد. جور این پرندگان رو قرار داده است که اینها سقوط ندارند. مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. تو این حقیقت آیات زیادی است، اما نه برای همه. لقوم یؤمنون، بدیهی است برای اونها که از منظر ایمان وارد میشن. خب ببینید، اولا این نوع آیات دو مکتب رو پیش هم میگذاره. شما از یه مادی سوال میکنید، آقا شما پرنده رو فلان دیدی مثلا؟ میخوام بله پرنده است دیگه، هست دیگه. بعد بگید پرنده چطور تو آسمان میماند، چطور حرکت میکند با توجه به نیروی جاذبه، چطور این پرنده مهاجر 18000 کیلومتر رو حرکت میکند، این آبونان دانش کجاست، این حرکتش چطوره، راهنماش کیه، این عرض به خدمتتون نویگیشن دارد، این نمیدونم چی داره، این بر اساس چی حرکت میکنه. آقا میگه که این طبیعت اینو اینطور قرار داده دیگه، خودش اینطور است. به یه موحد که نگاه میکنه این صحنه رو، یه مؤمن که نگاه میکنه این صحنه رو، میگه تبارک الله، سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا. میدونه این ساختار طراح داره. نمیشه که این بابا وقتی نوبت ما انسان ها شد اگر خواستیم این عینک رو بسازیم میگیم مارکش اینجا مال کدوم کارخونه، خیلی خوب کار میکنه، چه طراحی دقیقی داره. این ماشین رو ببینید، این آیروبیکش رو چطور ساختن، با این عرض این فراری مثلا با 320 کیلومتر این اتوبان فلان آزمایش میکنه، این تا مثلا نمیدونم 400 خورده این ماشین، اسم نداریم تبلیغ ماشینی نباشه، این مثلا اینطور داره میره فلان اینا. این نکته اولش بحث آیروبیکشه، بعد بحث موتورشه، بعد بحث چرخشه، لاستیکشه، فلان چیه تمام مسائل مکانیکیش و مهندسیش مطرح میکنه. آن وقتی صحبت این پرنده 1.5 2 کیلویی میشه که 18000 کیلومتر اینطور میره، بعد دیگه اونجا خود طبیعته، دیگه طبیعت اینطورش قرار داده، بابا نمیشه. ترجمه میفرمه این دو دیدگاه مبهلز لقوم یؤمنونه، خداوند این تذکر رو میده لقوم یؤمنون. خب این پرنده رو بگیرید، واقعا این بحث آیروبی که خود این پرنده ها، این ساختار ظاهریشون، شکل بالهاشون، وضعیتشون، توانمندیشون، نیرو بالا برندهشون، خلأ ایجاد کننده پایین اومدنشون، حفظشون، بستشون، تمام این چیزهایی که خدا در وجود اینها قرار داده است با تمام ویژگی ها و زیبایی هاشون، خب موجب میشه که حاکم باشن، مسلط باشن، گر بر سر خاشاکی که پشه به جنبت جنبیدن و اون پشه ایام در نظر ماست، این عقاب با اون وضعیت بال رو باز کند. میبینی یه ساعت همینطور داره بین آسمان و زمین با همین حالت حرکت میکنه، با تمام قدرت و اقتدار، شیبش، فروزه، نمیدونم پایین اومدنش، برخواستنش، لندینگش، نمیدونم تیکافش. فرمود الم یرو الالطیر مسخرات فی جو السما ما یمسکهن الا الله. تمام این ساختار رو خدا به این حیوان داده است که اینطور میتونه حرکت کنه. خب اینو با چشم و گوش و با ادراک و فعادتون میتونید متوجه باشید، این ارتباط رو با جهان پیرامون برقرار کنید و نتیجه گیری کنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. البته در این حقایق آیاتی است برای جماعت مؤمن که بر اساس ایمانشون اون شناخته رو به دست آوردن، این ارتباط رو برقرار میکنن و به این حقایق میرسن و زندگی برای اونها جنس و نوع و رنگ دیگری خواهد شد. و الله جعل لکم من بیوتکم. خب حالا اشاره شد به توانمندی انسان در باب شناخت و معرفت، یه تذکری به طبیعت، حالا برمیگرده به حوزه خود انسان، باز در مورد حیات بشری تذکراتی رو خداوند خواهد داد که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و توفیق فهم بهتر کلامش رو، شکر به معنای واقعی اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید.